بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. جلسه 68 فقه و 11 فقه مستحدث، بحث ذبح. عن علی علیه السلام: لا تتم او لا تتم مروت الرجل حتی یتفقه فی دینه و یقتصد فی معیشته و یصبر علی النائبه و یصبر علی النائبه اذا نزلت. بزرگواری و کرامت و مردانگی انسان کامل و تمام نمی شود مگر با سه ویژگی، سه خصلت، سه عمل: یک، تفقه در دین، دو، اقتصاد و میان روی و اعتدال در معیشت و زندگی، و سوم، صبر بر مصیبت آنگاه که مصیبت بر انسان نازل می شود. یک مورد از این سه مورد کار فکری، عقلی و معنوی است و دو مورد هم کار عملی خارجی، که البته هر سه می توانند از نظر فکری و اندیشه‌ای در مقام ثبوت و معنویت به عنوان خصلت اخلاقی، روانی و روحی معرفی شوند و همچنین به عنوان عملی. به تعبیر این حدیث شریف، هم بعد عرفان نظری دارد و هم عرفان عملی. خداوند متعال توفیق داده به شما طلاب علوم دین و کسانی که در حوزه علمیه مشرفند، اولین گام به سوی مردانگی، بزرگواری، آبرومندی حقیقی، عزتمندی حقیقی رو نصیب شما کرده است. توفیق تشرف به سفره کسب فضائل به شکل ویژه تفقه در دین. آنانی که به شکل حقیقی در فقه و در دین تدبر و تفکر و تفقه می کنند، دو مرحله بعدی رو هم دارند: اقتصاد در معیشت، صبر. شاید به یک معنای این حدیث شریف سه عنوانش در طول هم منظم انجام می گیرن. تفقه باعث اقتصاد می شود، اقتصاد هم باعث صبوری. خداوند ما طلاب علوم دین رو، به ویژه شما جوانان در این حریم نورانی رو، دائما با امدادهای غیبیش به سوی واقعیت‌های معرفتی هدایت کند، دستگیری کند، لحظه ما رو به حال خودمون وانگذارد. آمین یا رب العالمین. تا به الان از اول مباحث مستحدثه تحت عنوان ارکان ذبح، کیفیت ذبح را بیان کردیم که در پنج جهت کیفیت ذبح گفته شد. رکن دوم رو به عنوان رکن دوم اسلام مطرح شد، اسلام ذابح، و رکن سوم آلت ذبح. کلام در همین رکن سوم است، آلت و وسیله ذبح. بنا بر آنچه که در جلسه قبل گفته شد، نظریه اهل سنت و نظریه شیعه در مسئله آلت ضبط تقریبا به هم نزدیک هستن. بر اساس آنچه که از ادله روایی و توجه علمای شیعه و سنی به دست آمد و اگر در اطراف آنها تدقیق کنیم در زوایای کلمات روایی و بزرگان، به این نتیجه می‌رسیم که در شرایط عادی و تمکن از آهن تیز که در قالب چاقو و کارد و سکین معرفی می‌شود، اولین حکم شریعت اسلامی برای آلت ذبح این است که فقط آهن تیز، کارد و چاقوی آهنی می توانند آلت قرار بگیرند و ذبح شرعی توسط آنها اتفاق بیفتد. اما اگر آهن اینها در دسترس نبود، نوبت می رسه به اشیای دیگر همچون چوب تیز، نی تیز، سنگ تیز، شیشه، حتی استخوان، ناخن و دندان. در دو مورد از این موارد غیر چاقو و آهن تیز تأمل و دقت بیشتری لازم است، یکی ناخن و یکی دندان. دندان و ناخون به دو صورت می توانند آلت ذبح قرار بگیرند. یک، ناخون و دندانی که از بدن جدا شده، چه حالا از حیوان چه از انسان، و تبدیل شده به یک موجود تیزی که برنده است، حتی می تواند کار چاقو و کار رو انجام بده. دوم، ناخن و دندانی که در بدن مستقر هست. اون صورت اول، اگر واقعا ناخن و دندان در هنگام ذبح کار چاقو رو انجام بدن و عرف بگه که عرف بگوید که ناخن موجود و دندان موجود تیز است و آماده به راحتی سر گوسفند رو جدا میکنه، میبرد، مرور میکند بر حلقوم، همچون تیغ تیز میبرد. خب اگر این شکلی باشه فرقی بین دندان و ناخن نیست، عرفن کار چاقو رو انجام، خصوصا اگر ناخونها رو روش کار کرده باشن، به هم متصل کرده باشن، تیز کرده باشن و همچنین دندان رو. اما در صورتی که متصل به بدن هست، اینجا عرفن شاید صدق نکند ذبح، بلکه عناوین دیگری همچون تخنیق و خفه کردن و دریدن امثال اینها صادق باشه، ذبح و قطع صادق نباشه، که غالبا هم شاید اتفاق نیفته چنین چیزی. رو همین جهت روایاتی هم که بحث دندان و ناخن رو مطرح کرده ام، قدر متیقن از ممنوعیتش آن صورتی است که اینها در بدن انسان و حیوان مستقر باشن. مثلا انسان با گاز گرفتن گلوی گوسفند او رو ذبح بکنه، که عرفاً صدق قطع نیست، یک عناوین دیگری غیر از ذبح منطبق می‌گردد. علی کل حال اگر ناخن و دندان کنار استخوان و چوب و نی و سنگ و امثال اینها قرار بگیرد و جداگانه آل آلتی برنده محسوب شوند در شرایط اضطراری و عدم دسترسی به آهن تیز برای ذبح کافیان. خب با توجه به اینکه آهن شد تنها مصداق واضح برای ذبح و مصداق اولیست برای ذبح در شرایط عادی، نوبت میرسد به طرح کردن یک سوال، و آن سوال این است که در زمان معاصر در عصر فعلی ما که علم پیشرفت کرده است و در فلزات دخل و تصرف فراوانی انجام می‌گیرد، بعضی از چاقوها و کاردهایی که با فلزهای جدید ساخته می‌شوند آلیاژهای جدیدی هستند، مثل آلومینیوم، استیل، نیکل، کروم، امثال اینها، مس. میشه با اینطور چاقوها و کاردهایی که از جنس آهن نیستن حیوان رو ذبح کرد یا نمیشه؟ برای پاسخ دادن به این سوال مقدمه ای رو مطرح میکنم که از دو قسمت تشکیل شده است. یک، همانطور که در گذشته گفتیم محور اصلی برای استدلال نسبت به آلت ذبح روایات هم. روایات در این زمینه سه طایفه. طایفه اول روایاتی هستند که به صورت مطلق آلت ذبح را آهن معرفی کرده و چیز دیگری غیر از آهن در این روایات نیامده است، مثل روایت صحیحه محمد ابن مسلم سألت ابا جعفر عن الذبیحه باللیته والمروه، از امام باقر علیه السلام پرسیدم اگر حیوانی رو با لیته یعنی نی تیز یا با چوب تیز ذبح کنم حکمش چیست؟ امام فرمودن تزکیه و زکات انجام نمی گیرد مگر با آهن تیز. روایت دوم صحیحه حلبی است عن صادق قال سألت عن الذبیحه بالعود والحجر والقصبه، پرسیدم از آقا که ابن رسول الله حیوانی رو با چوب، سنگ، نی بکشیم حکمش چیست؟ فرمود قال علی لا یصلح الذبح الا بحدیده. از جدشون امیر المؤمنین نقل کردن که ایشان فرموده است تزکیه و ذبح بدون آهن صلاحیت پیدا نمی کند و تحقق پیدا نمی کند. طایفه دوم روایات روایاتی هستند که در صورت نبودن و در دسترس نبودن آهن ذبح با غیر آهن رو تجویز کردن، مثل صحیحه زید شحام سألت ابا عبدالله عن رجل لم یکن به حضرته سکین، زید شهام میگه از امام صادق پرسیدم در رابطه با مردی که کارد و چاقو در دسترسش نیست، آیا میتونه با نی گوسفندی رو مثلا ذبح کند؟ قال اذبح بالحجر والعظم والقصبه والعود اذا لم تصب الحديده، گوسفند رو ذبح کن با سنگ تیز، استخوان تیز، نی تیز، چوب تیز، اگر در دسترست آهن نبود. امام به این مقدار هم اکتفا نمی کند، با این که راوی و سائل پرسیده بود ایر بحو به قصبه به نیتیز، امام در جواب علاوه بر این که سنگ و استخوان و چوب رو اضافه کردند، یه قاعده کلی هم ارائه دادند که این کبرای کلی به عنوان قضیه شرطیه میتواند فراگیر باشه. اذا قطع الحلقومه و خرج الدم فلا بأس، یا اذا قطع، اگر حلقوم و اوداج قطع بشن خون هم درست خارج بشه دیگه اشکالی نداره. این تعلیل، عموم تعلیل برای ذبیحه که قطع حلقوم و خروج دم، این ممکنه از جهت عمومیت حتی ناخن و دندان و هر شی رو بگیره. طایفه سوم روایاتی هستن که فقط دندان و ناخن را در فرض نبودن آهن تجویز نمی کنن. یعنی مسئله دندان و ناخن مورد نفی و سلب قرار گرفته است، لکن این قسمت از روایات در رابطه با دندان و ناخن، مهمترین روایتش روایت حسین ابن علوان هست که از نظر سندی قابل اعتماد نیست. در حقیقت طایفه سوم طایفه هستن که نیاز به بحث و بررسی ندارند و باید اینها رو کنار گذاشت و اکتفا کنیم به طایفه اول و دوم و به این صورت بگوییم در ما نحن فی دو طایفه روایت داریم. یه طایفه میگه آهن مطلقا به شکل مطلق، یه طایفه هم میگه در فرض نبودن آهن اشیاء دیگر. با توجه به وجود دو طایفه روایت معتبر و صحیحه و با توجه به اینکه حدید دارای دو معنا و دو خصوصیت است، یکی معدن خاصی دارد از نظر زمین، دوم تیز بودن، این دو خصوصیت در آهن قابل ملاحظه است. تمام روایات و عرف و لغت وقتی مورد ملاحظه قرار می گیرند، یعنی وقتی عرف و روایات و لغت رو ملاحظه میکنیم، ببینیم که در بحث آهن دو چیز مهمه، یکی تیزیش و یکی هم معدن بودن، از یک جای خاصی تولید شدن. با فرض این که این دوتا در روایات مطرحند و عرف هم میپسندد و لغت هم هست، دیگه نیاز به ارائه اشکال و اشکالات فرضی و ایجاد شبهه و پاسخ دادن از اونها نیست. گرچه بعضی از محققین معاصر ورود به این مباحثی کردن که جز ثمره علمی ثمره عملی نداره، بعد از بگو مگوهای تجزیه تحلیل‌های لغوی و غیر لغوی آخرش هم به اینجا رسیدن که اولا و به ذات آلت ضبط باید آهن باشه و آهن هم یکی معدن بودن و دیگری تیز بودن در اون نقش داره و مهمه. لذا ورود و خروجهای فرضی و ایجاد شبهه کردن و جواب دادنی که نتیجه رو عوض نمی کند میشه تطویلاتون بلا طائل. در این اساس در این قسمت اول از مقدمه عرض می کنم آنچه که قدر متیقن و مسلم هست در باب آلت ذبح این است که در شرایط تمکن آهن با توجه به معدنی بودنش که از معدن خاص تولید میشه و تیز بودنش محل بحث و گفتگوست. نتیجتاً خلاصه آنچه که گذشت تا به اینجا این میشه: یک، روایاتی که آلت تزکیه در آنها ذکر شده است بعضی مطلق و بعضی مقیدن، لذا مطلق ها رو ما حمل بر مقید میکنیم و آلت ذبح رو اختصاص میدیم به آهن در شرایط عادی. دو، روایاتی که شبهه صحت ذبح با هر وسیله تیز را دلالت دارن از نظر سند معتبر نیستن. سه، اختصاص آلت ذبح به آهن مخصوص شیعه نیست، بعضی از اهل سنت هم مقالد. این قسمت اول از مقدمه. قسمت دوم از مقدمه این است که آهن دارای دو نوع است: یک، آهن سخت، دو، آهن نرم. آهن سخت رو غالبا ازش تعبیر میکنن به فولاد یا پولاد. محقق بیرونی میگوید حدید معدنی است که دو نوع دارد: آهن نرم که گاهی به اون مؤنث گفته میشه آهن مؤنث، دو، آهن سخت که به آن مذکر یا شابرقان مثلا چنین چیزی بهش میگن. اقسام مختلف دیگری هم برای آهن وجود داره، خصوصا با تحولات و ترقیات علمی و اقسام آریاژهای مختلفی که با مبدع معدن آهن تولید میشه، شکلهای مختلف آهن رو تولید میکنن و ازش چاقو و کار میسازن. مثلا استیل طبق گفته بعضی از متخصصین برای اینکه آهن زنگ نزنه از آریاج کروم و نیکل استفاده شده. کروم و نیکل به تنهایی کاربرد نداره، اینها ضمیمه میشه با آهن، اکسیدی از آهن و کروم، اینها با هم ترکیب میشن میشه یک نوع آهن جدید. اگر بخوان کروم رو وجود طبیعی خارجی بهش بدیم از آهن استفاده میکنن، میگن 60% کروم 40% آهن. مثلا نیکل هم از معادن مهم طبیعت است که کمتر از آهن نیست. این ماده در جهت استحکام برای آهن بکار برده میشه. وقتی میخوام یک آهنی رو مقاومت شو ببرم بالا، در برابر آتش، در برابر آب زنگ نزنه مثلا، دخل و تصرفاتی میکنن در آهن با اضافه کردن مثلا کروم یا نیکل. آهنهای سختی تولید میکنن که در قطار و خودروها و هواپیما و امثال اینها، دستگاه های سخت افزار ازش استفاده میکنن. مسئله نیکل و کروم طبق حرف محققی غالبا در کنار آهن کمککار آهن قرار میگیرن و گاهی فلزهای دیگه. با توجه به این نکاتی که متخصصین بیان میکنن، این سوال پیش میاد: آیا در گذشته تاریخ، مثلا صدر اول اسلام که کارد و چاقو میساختن، آهن خالص خالص بوده، دیگه چیزی مخلوطش نبوده، مسی، سربی؟ نبوده. آنچه مسلم است در تاریخ این که در خصوص آهن گاهی می شده آهن محکم فولاد، گاهی هم غیر محکم نرم. اینایی که چاقو و سکین سکاکین کار می کردن، چاقو می ساختن، کارد می ساختن و آلات قطع کننده مثل شمشیر و غیره، ساتور، امثال اینها رو می ساختن، اینها آهن بوده، گاهی مس خاطش می شده، خالص خالص که نمیتونه ادعا بکنه کسی. تا اینکه می رسیم به قرن بیستم، سال 1913، شخصی به نام بیریلی فلزی رو تولید کرد که زنگ نزنه. از آن زمان تو همین اوائل قرن بیستم کروم و نیکل به آهن اضافه شد تا هم آهن استحکام پیدا کنه، در مقابل آتش و آب مقاوم بشه، نه زنگ بزنه نه آتش رو ضعیفش کنه. پس اوضاع احوال آهن در طول تاریخ متفاوته. اینطور نبوده که وقتی میگیم آهن، چاقوی آهنی یا کارد آهنی خالص و بدون هیچ مخلوطی از چیزی دیگه، از فلز دیگه نباشه، آیا جگه دیگه نباشه. لذا در قسمت دوم مقدمه عرض میکنیم که آهن در طول تاریخ بلخص زمان حاضر ما گرفتار ناخالصی بوده، مخلوط میشده با فلزهای دیگه، با چیزهای دیگه، با انگیزه های مختلف، که حالا در عصر ما به خاطر پیشرفت علم از کروم و نیکل و امثال اینها استفاده میکنه. با توجه به این مقدمه که دارای دو قسمت بود، باید در مسئله به ما نحنفی بحث کنیم که در شرایطی که ذبح به صورت عادی انجام میگیرد، در فرض امکان دسترسی به آهن، چه نوع آهنی رو باید استفاده کنیم؟ دو تا سوال مطرح میشه. سوال اول: آیا با آهنی که آب نقره یا طلا یا مس یا کروم یا نیکل و امثال اینها بهش دادن، میشه حیوانی رو ذبح شرعی کرد؟ سوال دوم: آهنی که مخلوط به سرب و نیکل و مس و فلزهای دیگه شده. پس سوال اول در رابطه با آهنی است که روش پوششی و لعابی از غیر آهن گرفته، چاقو کاردی رو لعاب طلا دادن، لعاب نقره دادن، لعاب کروم دادن، لعاب مس دادن، مثلا زرد رنگ شده کاملا ولی درونش آهنه، عمقش و بطنش آهنه، ظاهرش غیر آهن، میشه قربانی کردیم ذبح کردیم؟ سوال دوم: نه، مخلوط است، عجین شده غیر آهن با آهن، میشود با چاقویی که ساخته شده از آهن و مس مخلوط شده با هم، یا سرب یا غیر اینها، تیزم هست، ذبح کرد یا نه؟ جواب از سؤال اول پاسخش روشن است، چون از نظر شرع و از نظر عرف آنچه که حلقوم حیوان را می برد باید آهن باشد، یعنی عرفن به او بگن آهن، و منتها الیه لبه یک چاقو و یک کارد اگر لعاب طلا، لعاب نقره، لعاب فلزهای دیگری باشد غیر از آهن مثل آلومینیوم که صدق آهن نکند عرفن لغتن و شرعن، اون منتقائلی هست که می برد. وقتی برش اوداج توسط فلزی انجام می گیرد که غیر آهن است و آهن در درون است و هیچ ارتباطی با رگهای گوسفند پیدا نمی کند، نمی توانیم بگوییم این ذبیحه ذبیحه شرعی است و حلال است. الان داخل اون کارد آهنه، اما برنده شده، نیکل برنده شده، طلا برنده شده، مس مثلا، چون روایت با نظر به ذب و قطع آهن تصریح شده است که حکمت هایی هم درش هست ما ممکنه متوجه نشیم، لذا پاسخ سوال اول منفی است. با چنین چاقو و کاردی که پوشش غیر آهنی دارند، اگر ذب اتفاق بیفته نمیگن با آهن برید، با طلا برید، با نیکل و مثلا کروم برید. اما پاسخ از سوال دوم عرض میکنیم، مخلوط شدن آهن با بقیه فلزها سه صورت پیدا میکنه. یک، قالب اجزا آهنه، یه مقداری سرب داره، چیزای دیگه داره. دو، قالب اجزا غیر آهنه. و سه، نسبت مساوی است. خب در این صورتی که قالب اجزا یک چاقو آهن است و خب در درونش ذراتی هم فرض کنید از فلزات دیگه هست، اینجا عرف میاد میگه که این چاقو آهنیه و آهن داره میبره، لا شک و لا شبهه که ذبح با آهن هم مجزیست و کافیست و ذبیحه حلال است. اما صورت دوم و سوم محل شبهه است که برسیم انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. السلام علیکم و رحمت الله.